العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آل طیبین الطاهرین.
اللهم
اخرجنا من ظلمات البحر و اکرمنا بنور البحر و افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک برحمتك يا أرحم الراحمين. قال مولانا الإمام أبو محمد الحسن بن علي العسكري عليهما الصلاة والسلام: ما ترك الحق عزيز إلا ذل، ولا اخر به ذلیل الا عز. این روایت در تحف العقول فرمایشات امام عسکری سلام الله علیه، حدیث 24. حضرت فرمود: ما ترک الحق عزیزون، هیچ عزیزی حق را ترک نکرد جز این که ذلیل شد، خار شد. الا بل ولا اخذ به ذلیل الا از، و هیچ ذلیلی اخذ نکرد و نگرفت، تمسک نکرد به حق و به حق را نرفت مگر این که عزیز شد. یعنی حق مایه عزت انسانه، انسان حقگرا عزیز میشه، و یه انسانی که از حق اعراض بکنه و باطلگرا باشه، این گرچه به ظاهر حکومت و مکنت و سلطنتی داشته باشه، اما دچار ذلت میشه. حق اول خداوند دیگه، ذالک بان الله و الحق و یدعونه من دونه هو الباطل. هرچه که با این حق اول مطابقت بکنه، چون به عزیز مطلق اتصال داره، این هم خودش از مظاهر عزته. لذا هر کسی که به حق تمسک کرد، این در حقیقت به حق مطلق تمسک کرده و اون حق مطلق عزیز مطلقه. لذا این شخص هم بهره از عزت خواهد بود، حالا چه شخص باشه چه جامعه باشه، چون جامعه هم مثل شخص احکامی داره. اگر شخص به حق تمسک کرد، یعنی در رفتار و کردار محور حق باشه، در گفتار و قول با حق سخن بگوید، در اندیشه و پندار هم حق ببیند و حق تصور و تصدیق بکنه، یعنی تفکراتش تفکرات حقیقی، نه تفکرات باطل، توهم، پوچ. در این صورت چنین شخصی عزیز خواهد شد، اگرچه محکوم بوده، چون به حق تمسک کرد حاکم میشه. و برعکس کسی که حق رو کنار بگذاره، حاکم بوده محکوم میشه. حالا اگر ملتی حق گرا شدن، به خاطر تمسک به حق عزیز میشن، و اگر حق رو کنار بگذارن محکوم میشن. برای تشخیص حق هم معلومه دیگه، قرآن که کلام وحیه، ولا یأتیه الباطل و هیچ باطل و غیر حقی در قرآن نیست. قرآن حق بدون شک و بدون ریب. این معیار هست برای ما، برای حق. اگر ما یاد بگیریم که موضع گیری های ما، حرف زدنمون، حرکاتمون، حتی تفکراتمون رو با قرآن تطبیق کنیم، با معیار حق حرکت کنیم، همین روش و سبک زندگی به ما عزت میده. و اگر ملتی در همین راه حرکت کنن عزیز میشن. هر مقدار که از حق فاصله گرفتیم گرفتار خاری شدیم، هر مقدار که از کلام وحی دوری کردیم به همون مقدار از عزت محروم شدیم. خب این هم روایت 24 بود از فرمایشات امام عسکری سلام الله علیه. اما در مورد تقدم استصحاب بر بقیه اصول عملیه، قبلا گفتیم که امارات بر استصحاب مقدم است و تقدمش به نحو حکومت، نه به نحو ورود کما علیه الاخون رحمت الله علیه. با این بیان که ما قبلا عرض کردیم تقدم استصحاب بر بقیه اصول عملیه هم روشن میشه. توضیح مطلب این است که اصول عملیه عقلیه در مقایسه با استصحاب موضوع اونها مرفوع است. پس استصحاب بر اصول عملیه عقلیه وارد میشه. چرا؟ برای این که موضوع در اصل عقلی براءت عبارت است از عدم البیان. استصحاب بیانه. موضوع اصل عقلی احتیاط عبارت است از عدم مؤمن از عقاب. استصحاب مؤمن از عقابه. موضوع اصل عقلی تخییر عدم مرجح هست. خب استصحاب مرجحه. مثلا فرض کنید ما نمیدونیم شرب ستون در استصحاب حکم و در براءت عقلی، نمیدونیم شرب ستون مثلا حرام است یا حلال. اصل عقلی براءت چی بود؟ عبارت بود از قبح عقاب بلا بیان. از طرفی مولا گفته است اگر قبلا یقین داشتی همون یقین سابق را ابقا بکن. خب از طرف مولا بیان صادر شده. بنابراین با استصحاب موضوع اصل عملی عقلی یعنی براءت که عبارت بود از عدم البیان، این موضوع مرفوعه. در احتیاط عقلی که موضوع عبارت بود از عدم مؤمن از عقاب، علت برای احتیاط چیه؟ عقل میگه بر واقع تحفظ بکن. چرا بر واقع تحفظ بکنیم؟ چون بیانی نداریم، از طرف مولا مؤمنی نداریم، احتمال عقاب میدیم، عقل میگه در جایی که احتمال عقاب میدی مؤمنه از عقاب نداری باید احتیاط بکنی. حالا از طرف مولا استصحاب جعل شد، استصحاب مؤمنه از عقابه. مثلا نمیدونیم این عمل کذایی آیا حرام است یا حرام نیست، عقل میگه در اینجا احتیاط بکن چون احتمال عقابه، مؤمنه از عقاب نداریم. بنابراین از ناحیه عقل حکم به احتیاط میشه، اما استصحاب از طرف شارع مؤمن از عقاب است. استصحاب میگه قبلا یقین داشتی به رخصت و جواز، همون رخصت و جواز سابق رو الان ابقا بکن، پس مؤمن از عقابه. وسیله ایمنی از عقاب برای ما آورد. موضوع تأخیر عقلی چیه؟ عدم مرجع. نمیدونیم این عمل واجب است یا حرام، چون بین محظورین گرفتار شدیم عقل میگه چون متحیری و هیچ طرفی ترجیح ندارد مخیر بین یکی از این دو راه هستی. در عالم خارج و واقع هم از یکی از این دو راه خارج نیست، یا انجام میدی که مطابق با وجوبه، یا ترک میکنی مطابق با حرمت. بالاخره در خارج یا فعل یا ترک خواهد بود. عقل میگه در اینجا که راهی نیست و بین دو راهی هستی، بین محظورین قرار گرفتی، مخیری. اما اگر از طرف شارع بیانی رسید، بیان به این معنا که گفت اگر حالت سابقه ای بود اون حالت سابقه رو ابقا کن، ما بین وجوب و حرمت ما مرددیم، ولی حالت سابقه وجوب بوده، خب به دلیل استصحاب وجوب سابق ابقا می شود، پس ما در اینجا مرجح داریم. مرجح چیه؟ ادله استصحاب. یا حالت سابقه حرمت بوده، استصحاب حرمت. پس بنابراین استصحاب بر اصول عملیه عقلیه وارد است، چون موضوع اونها رو رفع می کند. استصحاب نسبت به اصول عملیه شرعیه چطوره؟ حق این است که حاکم است با توجه به مباحثی که قبلا گفتیم. اینجا هم همان مباحث در اینجا جاریه، یعنی ادله استصحاب موضوع ادله براءت شرعی و تخییر شرعی که هر دو اصل عملی شرعی و نقلی هستند تقیید و تضییق می کند. چون موضوع اصل براءت شرعی عدم العلم و شک و تردید و شبهه است، موضوع احتیاط هم شک و تردید و عدم العلم. پس موضوع اصول عملیه نقلیه شک است. استصحاب این شک را به دو شک تقسیم میکنه، میگه شک گاهی مسبوق به یقین است، در این صورت حکم ابقاء متیقن سابق است. شک گاهی مسبوق به یقین نیست، حکم عبارت است از جواز و ترخیص. پس ادله استصحاب موضوع براءت و احتیاط را تضییق کرد، یعنی در موضوع تصرف کرده و این همان معنای حکومته. مرحوم آخوند در کفایه می‌فرماید استصحاب بر بقیه اصول عملیه ام از نقلیه و عقلیه وارد است. نسبت به عقلیه که ما گفتیم ما هم با مرحوم آخوند همراهیم، اما نسبت به نقلیه در اینجا با مرحوم آخوند مخالفیم. مرحوم آخوند می‌فرماید استصحاب بر اصول نقلیه ورود داره. چرا؟ برای اینکه موضوع اصول نقلیه را که شک باشد رفع میکنه. مرحوم آخوند در توضیح این فرمایش میفرمایند وقتی استصحاب آمد موضوع یعنی شک وجدانن رفع نشده. ما هم قبول داریم شک وجدانن رفع نشده است، پس این شک به تکوین مرفوع نیست، اما به تعبد، به خاطر تعبد استصحابی شک برداشته شده. به عبارت دیگر شکی که موضوع براءت هست شک من جمیع الجهاته، شکی که در استصحاب هست شک در بقاست، نه شک من جمیع الجهات، شک در بقا. در صورت شک در بقا دلیل استصحاب برای ما علم به حالت سابقه ایجاد کرده، اما نه علم حقیقی و وجدانی، بلکه علم به عنوان استصحاب. پس علم ثانوی، علم به عنوان ثانوی یعنی عنوان استصحاب، به عنوان این که اینجا استصحاب هست ما علم داریم به این حالت، یعنی به این حالت سابق. گرچه شک بود اما با این استصحاب برای ما علم حاصل شد. چرا؟ چون از طرف شارع دستور به بقا آمد، پس ما علم به حکم پیدا کردیم، بنابراین شک رفع شد. از یک جهت علم پیدا شد، علم من ناحیت البقا، علم من جهت البقا. شکی که موضوع براءت بود شک من جمیع الجهات بود. در استصحاب علم من جهت البقا ایجاد شده، پس موضوع که شک باشد برداشته شد. اشکال ما این است که این فرمایش تکلفه، چون در رفع باید موضوع دلیل مرفوع به تعبد منتفی بشه. بله به تکوین منتفی نیست اما به تعبد منتفی است، مثل ورود استصحاب بر اصول عملیه عقلیه. چطور در اونجا موضوع منتفی بود؟ اینجا هم باید موضوع یعنی شک منتفی بشه، در حالی که شک منتفی نیست، بلکه شک تزییق شده. یعنی شک دو جوره، یه وقت شکی که مسبوق به سابقه است، مسبوق به سابقه یقین، شکی که مسبوق به یقین نیست. شک مسبوق به یقین جای استصحاب، شک غیر مسبوق به یقین موطن براءت است. بنابراین این حکومت خواهد شد نه ورود. شاید ما بتوانیم بگیم که تخصیصه، یعنی علاوه بر این که ورود نیست حکومت هست، احتمال تخصیص هم هست، برای این که موضوع براءت عبارت است از مطلق شک. در استصحاب یک شک تخصیص خورده و اون شک که مسبوق به یقین، شارع گفته هر جا شک کردی مجازی، هر جا شک در حکم کردی بر تو جایز و مباح است، مگر شک مسبوق به یقین که باید یقین سابق ابقا بشود. این همون تخصیصه. پس تخصیص اولاست تا ورود. البته ما قائل به تخصیص نیستیم، برای این که در تخصیص عموم عام بر عمومیت باقی است، اما درخواست حکم نیست، یعنی اخراج حکمی است. پس در تخصیص عموم عام باقیه. مثلا مولا گفت اکرم العلماء لا تکرم الفساق من العلماء. فساق از علما جزء علما هست. عموم العلماء بر عمومیتش باقیه، ولی حکم علما برای فساق نیست. پس در تخصیص دخل و تصرف در موضوع نیست، بلکه در حکمه. ولی در حکومت دخل و تصرف در موضوع است. مثلا گفت اکرم العلماء، بعد در خطاب دیگری گفت که الفساق لیسو به عالمین، یا به علما، یا گفت الفاسق لیس به عالم. اگر گفت الفاسق لیس به عالم، در موضوع اکرم العلماء تصرف کرده، یعنی عالم فاسق را غیر عالم فرض کرده، به جهت این که فسق را مساوی با جهل گرفته. پس در حکومت دخل و تصرف در موضوع دلیل محکومه. در تخصیص دخل و تصرف در موضوع نیست و در تخصیص حکم خاص مخالف حکم عامه. مثلا وقتی گفت اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منهم، حکم خاص عبارت است از حرمت اکرام، حکم عام عبارت است از وجوب اکرام. اما در حکومت ممکن هست هم حکم عام هم حکم خاص در نهایت به یک نتیجه برسه. مثلا در مثال ما که حکومت استصحاب بر براءت بود، براءت شرعی دلالت می کند بر ترخیص. حالا اگر در موضوع خاصی مثل شرب توتون حالت سابقه بود، حالت سابقه شرب توتون مثلا ترخیص بوده، حالا شک کردیم در جواز و حرمت شرب توتون، چه کار میکنیم؟ استصحاب میکنیم، حرمت جواز شرب توتون، میبینیم که نتیجه استصحاب و نتیجه اصل براءت عبارت شد از ترخیص، یعنی یکی شد. پس معلوم میشه که در اینجا تخصیص نیست، یعنی این گونه نیست که موضوع اصل براءت بر عموم خودش باقی باشه، فقط در صورت استصحاب و مورد استصحاب حکم خارج شده است. برای این که گاهی به همین مثالی که عرض کردیم، حکم در عام، در حالی که حکم عام و خاص باید متغایر باشه، حکم در استصحاب و براءت متحده، یعنی مثل این است، در حالی که باید متضادین باشه. بنابراین تخصیص نیست. نتیجه حرف ما این شد که استصحاب بر اصول عملیه نقلیه حاکم است نه وارد. این حرف ما. دو تا نکته اینجا باقی میمونه، یکی تعارض استصحابین، اگر دو استصحاب با یکدیگر تعارض بکنن تکلیف چیه؟ دوم نسبت بین استصحاب و چند قاعده دیگر معروف به نام قاعده تجاوز و قاعده صحت و قاعده ید. باید ببینیم اینها آیا از اصولن یا از اماراتن. اگر از امارات باشن که بر استصحاب مقدمن، اگر از اصول باشن باید ببینیم استصحاب بر اونها مقدمه یا برعکس. انشاءالله جلسه بعد. و شان الله.